با این ماجرا کنار بیایم که توجه کنیم که در هر زمان مخاطب یه نیازی داره که اون نیاز رو باید در اون زمان محاسبه کرد، ولی با توجه به این مواردی که فرمودید، یعنی ما از داشته های خودمون باید استفاده بکنیم، نه از مدل های جدیدی که شاید اصلا ما رو به انحراف بکشونه.
وقتی مشغول شنیدن یک موسیقی هستید، ممکن است ناگهان صدا بالا برود و تنظیم صوتی کار به هم بخورد. در این فضاست که ذهن آماده تغییر می شود. در لحظه خود را با صدای جدید و طول موج متفاوت همراه می کند. در رسانه ها هم از این شیوه استفاده می شود و شگردی به نام صدای بلند شکل می گیرد. در انتخابات شبیه این شگرد اجرایی می شود. ظاهراً همه خبرها همسطح هستند و یک صدا پیش می روند. اما ناگهان برخی خبرها اوج می گیرند. یک خبر که می خواهد بلندتر از دیگر خبرها شنیده شود.
سه هفته تا انتخابات باقی مونده و هر روزی که میگذره نشانه ها آشکارا میکنن حکومت بر مشارکت بسیار پایین مردم کاملا اذعان داره. مهندسی انتخابات و تلاش برای بیرون آوردن نام کاندیدای مورد نظر از صندوق هایی که نتیجهش از پیش تعیین شده شکل عینی تری به خودش گرفته.
بعد از این است که دیگر خبرهای مرتبط هم همراه میشوند و دوست دارند اوج بگیرند.
خب ببینید، جمهوری اسلامی کاملا برآورد کرده، برآوردهای امنیتیش نشون داده بهش که در این دوره مشارکت بسیار بسیار پایین تر از دست کم دو دوره پیش خواهد بود.
کافیست که این صدای بلند ذهن مخاطب را درگیر کند. ناگهان دوست دارد بقیه خبرها را هم در همین سطح بلند بشنود.
کارزار رأی نمیدهم توسط گروهی از افرادی که معتقد هستند که دیگه از صندوق رأی به عنوان ابزاری برای نیل به دموکراسی نمیشه استفاده کرد تشکیل شده. شرایطی رو که ایران نداره، جمهوری اسلامی نداره، یعنی شرایط انتخابات آزاد رو جمهوری اسلامی نداره و بر اساس موازین بین المللی و حقوق بین الملل انتخابات آزاد رو تبیین کنه، تلاش بشه که مشارکت مردم به حداقل خودش برسه و یک تحریم فعالی در واقع باشه.
این بلندی صدا نشان از اعتبار خبر و اهمیت آن در سطح جامعه است. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
آقای دکتر بصیری، نظر جناب‌عالی در باره فرمایشات آقای دکتر داودی، آقای دکتر داودی اشاره کردن به دو موضوع: پشتوانه حمایتی که رسانه میتونه داشته باشه و توان مقابله‌ای که رسانه میتونه داشته باشه.
بله، ببینید، موضوع رسانه همطور که قبلا هم عرض کردم یکی از مؤلفه‌های قدرته. شما چاقو رو میسازی برای اینکه بتوانی از توانمندیش برای رفع نیازهای خودت استفاده کنی. سلاح رو میسازی برای که بتونی در مقابل دشمنت، حالا وقتی بشر اختراعش کرد، در برابر مثلا حیوانات خودش دفاع کنه. آتش رو بهش دستیابی پیدا کرد برای که بتونه رفع نیازهای خودش رو انجام بده. گفتگو و صحبت کردن و ارتباط برقرار کردن و تعامل هم به این دلیل به وجود اومد، به خاطر اینکه بشر نیاز به ارتباط داشت. حالا شما سلاح رو برمیداری، باش آدمایی که قراره در کنار تو باشن رو میکشی، باش آدمایی که قراره به تو قدرت ببخشن رو میکشی، با چاقو برای رفع احتیاجات زندگی خودت به جایی که برای زنده ماندن خودت استفاده کنی و هم نوعان خودت، برای حذف اونا استفاده میکنی. رسانه یک ابزار قدرته، به دلیل که اثرگذاری بسیار زیادی داشته. طی قرنها بشر یاد گرفته که میتواند با ایجاد اغتشاش یا اعوجاج فکری یا بردن جامعه به سمت آنارشی فکری، پایه‌های قدرت خودش رو مستحکم‌تر کنه و اجازه نده که جامعه دارای یک اتحاد و پیوستگی برای شورش علیه وضع موجود باشه. شما به انقلاب‌های مختلف نگاه کنید، تو برنامه قبل هم عرض کردم، انقلاب‌های مختلف وقتی بهش نگاه می‌کنی، اگر پشتوانه فکری و فرهنگی و راهبری که عرض کردم چند دقیقه پیش نداشته باشن، اینا خیلی انقلاب نیستن، خیلی دگرگونی یا تحول نیستن، خیلی اساس کمال نیستن، اینا یک تغییرن، از حالتی به حالت دیگه تبدیل شدن،
یا موومنتن یا چینجن،
بیشتر چینجن، بیشتر حتی من بگم همون موومنت یا اون حرکت کردن در یک مسیری. به همین خاطر که ما میگیم مثلا انقلاب پیامبر گرامی اسلام، چرا؟ چون مفاهیم رو کلن، مفاهیمی که در ذهن بشر قرنها پیش جایگزین شده بود و جا خوش کرده بود رو تغییر داد و هم سبک زندگی رو تغییر داد. رسانه‌ای که پیغمبر در اختیار گرفت، خب کتاب امپراتوری صحرانوردان رنه گروچه وقتی که از فتح مکه صحبت میکنه، یه جمله خیلی زیبایی داره که اساساً من فکر میکنم به این برنامه ما خیلی مربوطه. میگه که رسول الله وقتی به فتح مکه میرسه، میگه رسول الله مکه را فتح کرد بدون آن که شمشیری از نیام بیرون آید یا خونی بر زمین ریخته شود. محمد از دروازه های مکه وارد نشد، از قلب ها وارد شد. وقتی از قلب ها وارد میشی، میتوانی 1400 سال بعد راهپیمایی 20 میلیونی تشکیل بدی. اما وقتی با زور سرنیزه یا اعوجاج فکری یا به هم زدگی و به هم زدگی آرامش اندیشه در میان مردم مثل امپراتوری انگلستان ورود میکنی، بعد یه مدت نابود میشی و مخالفان
نابود میشه.
جدی من. خواهی داشت و هیچ کس برای قهرمانان تو وقت نخواهد گذاشت به جز همین باز اعوجاجای فکری که در برخی رسانه امروز وجود داره و مثلا میبینی از بعضیا یاد میکنن، مثل قهرمانان خودشون در اروپا و حتی در کشور ما که اینا به نام قهرمان یاد میکنن برای اینکه بتوانن جایگزین کنن. اساساً اعوجاج یا در واقع گمراهی هم از همون راهی انجام میشه که حق حرکت میکنه، یعنی با حرف زدن و با گفتگو کردن. راهشون و مسیر و تکنیکاشون و ابزارشون یکیه، فقط اونا تلبس باطلن، یعنی لباس باطل بر حق میپوشانن و الا بشر به دنبال حقیقت. این کاریه که اتفاق افتاده در رسانه‌ها طی قرن‌های متمادی، به خصوص در سال‌های اخیر. لذا شما وقتی نگاه می‌کنی می‌بینی بزرگترین جنایتی که بشر در حق خودش کرد این جابجایی مفاهیم برای واژه‌های مختلف بود. نمی‌دونم توی برنامه قبل گفتم یا نه، کنفوسیوس یه جمله‌ای داره که شهید مطهری هم تو کتابشون ذکر می‌کنن، میگه که اولین ظلم به بشر ظلم به کلمات. ما مفهوم آزادی رو نابود کردیم. آزادی به اینجا رسیده که الان تو برخی از این سایت ها وقتی میریم مثلا اکانت تو، کد کاربری تو در واقع ثبت کنی، مثلا میگه شما ساکن کجایی، میگه ساکن ایرانم. جنسیت قبلا یه میل داشتیم یه فمیل داشتیم دیگه، الان 7-8 گزینه دیگه هم اضافه کرده. چرا؟ میگه به نام آزادی، شما جنسیت تو انتخاب آزادی این باشی آزاد. نه آزاد نیستی اصلا. این مفهوم آزادی رو شما مثل مفهوم عشقه، همه یه کسانی که در واقع ترانه میخونن یا کنسرت برگزار میکنن یا موسیقی اجرا میکنن، تمام مفاهیمی که ازش صحبت میکنن عشقه. ولی در برخی از احوالات اینها وقتی ورود میکنی میبینی اولین مفهومی که اینا توش ناتوانن مفهوم عشق، عاشقی و عشق ورزیدن. لذا شما وقتی نگاه میکنی در برخی از کشورها میبینی که مفهوم خانواده رو گذاشتن که شما میتونی دوتا آقا باشن برن یا فرزند دیدم تو پرورشگاه به سرپرستی بگیرن و اینو بهش میگن مفهوم خانواده. این کلمات در اشلهای قابل لمسی که الان عرض میکنم محضرتون اتفاق افتاده، در اشلهای بسیار بزرگتر هم اتفاق افتاده، مثل مفهوم استقلال. شما الان به آلمان نگاه میکنی میگی که خب یک کشوری دارم مثل آلمان خیلی مستقله، بعد میگی منظورت از استقلال چیه؟ اگر استقلال منظورت اینه که خودش قائم به خودش باشه و در واقع خودش دارای یک اندیشه و یک خواستگاه فکری باشه که الان داره بر اساس اون عمل میکنه، خب این نیست، این استقلال وجود نداره. الان شما نگاه میکنی میبینی بیش از 45,000 سرباز آمریکایی در آلمان حضور دارن، پادگان دارن، پروازهای مختلف آمریکایی انجام میدن میان تو آلمان. تو اون سفر آخر، یکی از سفرهای آخر ترامپ که به عراق انجام داد، شب اومد تو آلمان، یه شب پیش سربازهای خودش تو پادگان خودش، حالا پادگانی که میگم یک شهر بزرگه،
بله،
فرود اومد و پیش اونا موند و صبح هم پرواز کرد، آخر شب هم پرواز کرد به سمت عراق. بعد برخی از این آلمانی‌ها گفته بودن خیلی بد شد، شما باید یه سرم به خانم مرکل، آنگلا مرکل میزدی. یعنی مفهوم استقلال اینه که شما اومدی تو کشور ما نشستی، خب بد شد که یه سری هم به ما نزدی دیگه.
خب آخه استقلال معنیش به لحاظ عملیاتی حداقل میشه گفت دکتر معنی شده دیگه، طبق اون معنی میگن ما مستقلیم، البته شاید استقلال داشته باشن ولی مستقل نباشن.
بله، لذا میخوام مثال میزنم برای که مخاطب گرانقدرمون در واقع بتونم اون نکته‌ای که عرض می‌کنم رو بهش منتقل کنم. مفاهیم تغییر کرده. بله. مثلا شما از قدرت در ژاپن صحبت می‌کنی ولی عملاً نه بانک‌هاش، نه خودروسازی‌هاش، نه تکنولوژیش، همش وابسته شدید به در واقع یک کشور دیگه. 55-56 ساله که حدود 60 ساله که در ژاپن یک حزب به قدرت میرسه. در اواخر دهه 80 و ابتدای دهه 90 وقتی حزب دیگه به قدرت رسید، آمریکایی‌ها خیلی راحت پولاشون رو جمع کردن، از تو بانک‌ها کشیدن بیرون، تهدید کردن و فروپاشی کرد. یا همین اتفاق در اتریش افتاد که وقتی جناح راست به قدرت رسید، اروپایی‌ها تحریمش کردن و بعد هم دولت فرو پاشید و دوباره برگشت به همون جای سابق خودش. اینا مفاهیمی هستش که در دنیای امروز تغییر کرده. همین مفاهیم در ذهن جوانهای ما هم در حوزه آزادی مثل حجاب، در حوزه آزادی مثل بیان. ما وقتی میگیم آزادیم برای حرف زدن، آزادی برای حرف زدن رو با آزادی با توهین اشتباه میگیریم، یا میگیم اینم آزادی دیگه هر کی، یا آزادی برای که هر چی دلت میخواد بگی. لازم نیست شما وقتی درباره چیزی اطلاع ولا تخف ما لیس لک به علم. اتفاقا آزادی اولین کاری که میکنه محدود میکنه. شما برای این که در یک اتوبان با 120 تا بری، همه رو محدود کردی که کسی بیشتر از 120 تا نداره، کسی کمتر از 70 کیلومتر در ساعت تو اتوبان حرکت نکنه تا تو آزاد باشی که 120 تا بری، تا همه آزاد باشن که با یه امنیتی تو این 3 لاین 4 لاین خطی که وجود داره. آزادی اولین کاری که میکنه بعضی چیزها رو فیلتر میکنه، محدود میکنه. من برای که آزاد باشم، شما برای که آزاد باشی در خیابان، شما آزادی در من آزادم در تهران قدم بزنم. بله شما آزادی آقای دکتر. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اولین قبل از اون من بصیری رو محدود کردم که به تو آسیبی نزنه.
و مفهوم امنیت اینجا
بله. لذا آزادی اولین کاری که میکنه محدودیت ایجاد میکنه، یعنی در واقع شیطان رو و رزالت رو و خباثت رو محدود میکنه. وقتی میگی خانواده، اولین کاری که میکنی خانواده رو محدود میکنی.
آقای دکتر، آیا میتونیم بگیم آزادی در حالت جدید چرخ میکنم، وقتی که آزادی میخواد برقرار بشه قانونمندی میکنه به جای محدودیت؟
قانون اساسا ایجاد حصار دیگه. حصار به معنی زندان منظورم نیست.
بله اینو خواهش میکنم یه مقدار راجعش صحبت کنیم. چون
حصار یعنی که شما در واقع آزادی در یک محیط مثلا 250 متری 130 40 70 80 متری توی اون آزادی، من یه حصار برات ایجاد میکنم که کسی به تو ضربه نزنه. ما برای اینکه آزاد باشیم با دور خودمون هم یه حساری بکشیم، حصار حرف زدن، حصار حرف بیجا زدن، ولا تخف ما لیس لک به. این مفاهیم متاسفانه در جامعه امروز در واقع دارن جابجا میشن. البته غرب داره روشن میشه، این آزادی ها بر فطرت منطبق نیست. فطرت آلارم میده، چراغ قرمزش روشن میکنه و آرام آرام بشر اتفاقی که براش افتاده آزارش میده و برمیگرده به نقطه‌ای که در واقع بشر براش آفریده شده.
در حقیقت فکر میکنم که جناب آقای دکتر بصیری بحث رو به این ترتیب نتیجه گیری میفرمایند که ما از رسانه به عنوان یک ابزار قدرت باید استفاده کنیم، که حتی این مفاهیمی رو هم که دوچار دگرگونی شده، رسانه سهم داره در بازگرداندن معانی این
اصلی برای رسانه است.
متشکرم.
رادیو گفتگو ساعت 24:01 دقیقه صدای اندیشه های آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر مسعود بصیری سردبیر و کارشناس رسانه را در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. استانداردسازی از میزان حمایت سرمایه اجتماعی در سازه‌های پنجگانه برای رسیدن به تعادل شناختی.
آقای دکتر داودی، من خواهش میکنم که جنابالی مطالبتون رو در یک جمع‌بندی ارائه بفرمایید.
ما یکی از دوستانمون یه طلا فروشی داره در یکی از این مرکز معتبر تهران، بچه با معرفتی هم هست. رفتیم پیشش و گفتم میخوام یه تستی رو انجام بدم. گفتش که توی پدر ما رو در آورده، اینم روش. یه بزرگواری اومد خرید، آدم معمولی هم بود، نه من میشناختمش نه ایشون میشناختش، اومد برای خرید طلا. خودش رو اومد دیدیم پشمندش یه خانومی اومد و دوتا خانوم اومدن، فهمیدیم که آقا قصه خرید برای مثلا عروسی و این موضوعات. من به عنوان فروشنده رفتم پشت حالا کانتر وایسادم و طرف گفت این طلا رو میخوام، اینو بیار اونو بیار اونو بیار، یه 3-4 رقمو آورد و ما هم آوردیم و گفت چند، ما که بلد نبودیم، رفیقم هم جواب میداد. بهش گفتم که، به این پسره گفتم که میخوام تخفیف خوب بهت بدم ولی یه کاری دارم. گفتش که بگو. یه ذره خاک من به خودم برده بودم، دستم رو خاک ریختم تو دستم، گرفتم جلوش، گفتم این خاک طلاه. یه نگاه کرد و آقا یه چیز بگو بگنجه چه خاک دیگه. بعد این طلاها رو ریختم رو این یکی مشتم، گفتم که این طلا این خاک کدومشو میخوای؟ گفت همین قده، یعنی به خاکی گفت همین قده. گفتم که آره. آقا میشه طلا رو لطف کنی بهم بدی؟ یعنی گفتم یه دقیقه صبر کن. طلا رو گذاشتم روی این ظرف، گذاشتم جلوش، اون خاک رو آوردم کنار، به اندازه یه ذره خاک تربت برداشتم گذاشتم جلوش، گفتم این خاک تربت حضرت زینب، اون نقطه در واقع قبره و خاص و فلان. دیدم اون همسر گرامیشون که پیششون بود یه مقدار چشش حالت اشکالوت گرفت و اینا، گفتش که این چند، گفت این خاکه چند. دیدم اصلا فضا رو بردن به اون سمت. حالا مذهبی به اون معنایی که تعبیر عموما میکنیم نبودا، یعنی یه مقدار شرط پوشششون هم یه شرط خیلی بخره اون برتر از حد عرف مثلا امروز جامعه بود. گفتش که آقا اینو میشه به ما بدی چند؟ من همین الان حاضرم. گفتم این فروشی نیست. گفتم اینو من به شرطی بهت میدم که همه این طلاها رو بخری. گفت همه‌شو میخرم، فقط اینو به من بده. حالا توی فضای خاصی قرار گرفت. گفتم که نه، نکته این نیست که تو اینا رو بخری تا این رو من بهت بدم، اما چرا الان چرا یهو عوض شد؟ من همین یه مشت خاک بهت دادم گفتی نه، ولی این یه ذره که مثلا خاک تو این یه ذره مشمع بود و الان یهو بگه که جمله رو به من گفت، من خودم هنگ کردم. گفت آقا شما نمیفهمی، بی اختیارا یهو بگه که آقا شما نمیفهمی اصلا. آره اصلا یه حالی. خلاص تلاششون رو خریدن، یه تخفیف خوبی بهشون داده شد، اون خاک تربت هم ما حالا به عنوان تبرکی بهشون دادیم. این رفت، اینی که دارم میگم مثلا مال حروس 4-5 سال پیش بود، الان 4-5 سال اون بنده خدا همونجا میاد میفروشه خرید میکنه، یعنی یه ارتباطی داره،
ارتباط پیدا کرده.
چند وقت پیش که من رفتم اومده بود صحبت میکردیم، آقا اومده بود، گفت آقا نمیدونی اون خاک چه برکتی به زندگیم داده. ببین مفهوم برکت یه مفهومیه که شما تو غرب به این راحتی ها طرف نمیتونه پسش بر بیاد، یعنی قابل به کلام در آوردن نیست. حالا این یه ذره خاک فرقش با اون یه مشت خاک، علی ظاهر جفت به لحاظ جسمیت خاک ها، اما اون روح حاکم و حلول کرده در اون اجزایی که اون مفهوم تحت عنوان برکت رو، حالا در نزد منش من عرضم رو میخوام جنبندیم رو اینجا بگم، رسانه‌ای که در خدمت شناخت معرفتی قرار میگیره خود برکت برای سرمایه اجتماعی به همون میزان که از اون فاصله میگیره و تبدیل به همون خاک معمولی یا همون یه مشت خاک، شاید یه مشت باشه، بیشتر از اون یه ذره هم باشه، ولی هیچ برکتی نمیکنه. مخاطب امروز شناختی که میخواد، سقفی که میخواد برکت کنه. ما بزرگترامون، حالا اونایی که صاحب مکنتیان، وقتی از برکت صحبت میکنن یه فلسفه پشتش، حالا تو همین 4-5 تا جمله‌ای که ما گفتیم خلاصه نمیشه و مخاطبین عزیز ما هم میدونن دقیقا ما چی داریم میگیم. زمانی که شناخت نشأت گرفته از اون تاریخ تلمبار شده پربرکت باشه، امام حسین اساساً مردنی نخواهد بود، عاشورا دفن شدنی نخواهد بود، اربعین از بین رفتنی نخواهد بود، و اینها میشه مادام، اینها میشه جاودانه. خیلی جالبه این فیلمایی که تو هالیوود درست میکنن جاودانگی، آقا برو سراغ اون چشمه جاودانه میشی و... که یه دونش هم وجود خارجی نداره، اما شما میبینی که جسم جاودانه با روح جاودانه متفاوته. حاج قاسم رضوان الله جسمش نیست،
بله،
ولی روح این آدم چه برکتی داره. این تاریخچه‌ای که این آدم درست، جسمیت نداره ولی چه برکتی داره. حالا طرف میبینی میرسه به یه نقطه، یه آقایی هست توی رسانه ها با آقای دوربینی معروفه، حتی دو تا آقای دوربینی ما داریم
الان، یه ذره بیشترم شدن
آره. میبینی هر چی، حالا آقای دوربینی هایی که در واقع به وجود آمدن یا خانم دوربینی هایی که به وجود اومدن، میبینی هر چی بیشتر به سمت اون جسم گرایی حرکت میکنه، یعنی به سمت اون به زور منو ببینیده داره حرکت میکنه، خاک مشتها، ولی ارزشی نداره. برای همینه که میگن آقا طرف لات با معرفته، یعنی الان ظاهر از مال دنیا چیزی نداره، ولی اون معرفت هست که میاد معنا میده. ازم رو تا این جمله ببندم، شناخت ناشی از معرفت همون اساس آقای دکتر حمایتیه که مخاطب امروز نیاز داره. شما هرچه ابزار قدرتت، ساختار قدرتت، افراد در قدرتت معرفتی تر به مسئله بر اساس شاخص، البته معرفت همجوری کیلویی هم مد نظر نیست، باشن، قاعدتاً ماندگاری، مانایی و اون جنس دریافت حمایت از سمت مردم بیشتر. اینجا دیگه نیازی نیست حکومت کاری زیادی را انجام دهد، خود مردم خودشان را تبدیل به سرمایه اجتماعی میکنند.
بله، این نکته مهمیه. نمیدونم وقت هست چون نکته مهمی را آقای داودی عرض کردم، من یه جمله رو بگم. اساساً کارکرد حکومت بالا بردن سقف برای اینکه مردم خودشون بیستن، قد راست کنن و حرکت کنن،
یعنی به بلوغ رسوندن سرمایه اجتماعی.
احسن. لذا شما وقتی در کربلا عاشورا رو نگاه میکنی، امام حسین دعوت میکنه میگه بیاید، هر کی میگه نمیام میگه حتما باید به زور بیای، میگه اشکال نداره نیا. یکی میاد میگه امام حسین، میگه من میجنگم با تو تا وقتی که دیگه ببینم فایده ای نداره. عصر عاشورا میاد میگه که من با تو بودم و الانم دیگه فایده ای نداره جنگیدن، و سوار میشه ضحاک ابن عبدالله، اگه اشتباه نکنم، حالا شنوندگان اگه میشنون یه دقیقه سرچ کنن اصلشو بیارن، من اینجا اینترنت ندارم. عصر عاشورا میگه که دیگه فایده ای نداره جنگیدن، من تا بعد از ظهر جنگیدم. و امام حسین دعاش هم میکنه، حتی میگه خدا به بازود قدرت بده. این آدم عصر عاشورا که میشه، اسبی بسته بوده پشت خیمهگاه، میره با امام حسین خدافظی میکنه، سوار میشه میره. امام حسین میگه نمیدوه دنبالش، میگه نه تو رو خدا بمون، خواهش میکنم، من تنها موندم. میگه ممنونم، دست درد نکنه تو. میگه وقتی به امام حسین میگم برگرد از کوفه، میگن اینا نمیخوان تو رو. میگه خب نمیخوان، من برمیگردم. به زور ما حکومت رو نمیگیریم، ما حکومت رو میگیریم همطور که امیرالمومنین علیه السلام همینطور رفتار کرد. میگن که مردم مثلا نیستن، با تو میگه اشکال ندارم، من میرم یه گوشی. میگن چرا؟ میگه وظیفه من حکومت کردن بر مردم برای ارضای خواسته های نفسانیم که نیستش، که من آمده ام میآیم، امام حسین آمد تا سقف رو سر مردم که باعث شد کمرشون خم بشه رو صاف کنه،
و بر مبنای وظیفه.
بله خب،
بر مبنای وظیفه امامت.
این کار کرده حکومت.
خیلی متشکرم. با توجه به اینکه عنوان برنامه ما در حقیقت چگونگی جلب نظر سرمایه اجتماعی و مخاطب بود، عزیزان اشاراتی داشتن و نتیجه این شد که ما به مفهوم قدرت و مؤلفه های اون به ویژه رسانه باید توجه داشته باشیم. توجه به مفهومی که آقای دکتر بصیری عنوان کردن تحت عنوان راهبری، به عنوان یک موضوع مهم که در حقیقت حلقه واسط بین حکمرانی و سرمایه اجتماعی هست، موضوع ژئو جغرافیایی و تاریخی که آقای دکتر داودی مطرح کردن، و ژئو معرفتی و توجه به نسخه عملکرد رسانه در تداوم نیازهای جامعه، که یک موردی رو در یه زمان خرج نکنیم که بعد داشته‌ای براش نداشته باشیم، موضوع دگرگونی مفاهیم و وظیفه رسانه در برگرداندن این مفاهیم بر مبنای زمان، رسانه به مساوی برکت برای سرمایه اجتماعی که توجه کردیمش، و شناخت ناشی از معرفت که به عنوان نیاز مخاطب امروز هست، و نکته آخری که جناب دکتر بصیری اشاره فرمودن، بالا بردن قواره سرمایه اجتماعی توسط حاکمیت و به بلوغ رسوندنش. خیلی متشکرم از کارشناسان عزیزی که در این برنامه با ما بودن، جناب آقای دکتر مسعود بصیری سردبیر و کارشناس رسانه، و جناب آقای دکتر علیرضا داودی کارشناس رسانه و حوزه شناختی، و همینطور از شما شنوندگان عزیزی که مثل همیشه در مسیر تعالی با ما هستید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، شنونده گفتگوی آقای دکتر محسن آقایی با آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی و آقای دکتر مسعود بصیری سردبیر و کارشناس رسانه بودید. امید که در این مجال با قسمت دوم موضوع استانداردسازی از میزان حمایت سرمایه اجتماعی در سازه های پنجگانه برای رسیدن به تعادل شناختی آشنا شده باشید. فراموش نکنید شما علاقمندان به حوزه مباحث علوم شناختی می توانید با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir به آرشیو صوتی اخبار و اطلاعات این برنامه دسترسی داشته باشید. قرار ما دوشنبه دوم مهر. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01 بدرود.
عصر بخیر مجدد حضور شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، امیدوارم که صحیح و سلامت در کنار خانواده عزیز و ارجمندتون همراه باشید با برنامه‌های رادیو گفتگو.
رحمتاً للعالمین،
ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستاد.
از قلب ها وارد میشه نه از دیوار ها، و این پیروزی جاودانه.
فامیل هایش را دعوت کرده بود تا حرفش را بزند. گفت: کدام یکی از شماها به من کمک می کند؟ سکوت بود و سکوت که پسرکی 15 ساله بلند شد. دوباره گفت: دوباره همان پسر. برای بار سوم باز هم همان پسر. بعد گفت: این پسر علی وصی و جانشین من است. به حرف هایش گوش کنید و از او پیروی نمایید. پچپچ ها بلند شد. پیشتر به ابو طالب نگاه می کردند و به طعنه می گفتند: باید از این به بعد از پسرت حرف شنوی داشته باشی، هرچه او گفت بگویی چشم.
من صدای جمع شدم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نام‌آورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. میدونی محمد امروز میتوانست در چه جایگاهی باشد؟
نه بالاتر از آن چه هست، برگزیده خداوند.
ابو طالب، زمان حج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم که فقط با تو میشود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شده، اما میخوام بدانم او چه بهایی میپردازد تا ابو سفیان به آیینش در آید.
ایمان مال و تجاره نیست ابو سفیان.
او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش، با هم هم پیمان میشدیم. چه عطری خوشبوتر از دست های بیعت کننده. میشود دل را از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمیدانند؟ نگونم، کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر سعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب، با نامت میتوانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی.
خودت خوب میدانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است. میخواب از آن قصه دیگهی که پنهان کردی ای بردار.
قصه دیگر
آمده بودند خانه عمویش که راهی پیدا کنند. خسته‌شان کرده بود. گفتند اگر این کار تو و این حرف‌های تو که قریش را متفرق کرده برای پول است، پول می‌دهیم. هرچه بخواهی مقام می‌دهیم. بهترین زن‌های